الله الرحمن الرحيم وإنفاذ الأحكام إما مطلقا یک دیگر از مکروهات این است که کسی در مسجد بنشیند و قضاوت کند، قاضی دادگاه در مسجد بنشیند و حکم صادر کند و انفاذ حکم کند در مسجد، این مکروه است. اما مطلقا، حالا این که مکروه مطلقا، همیشه به رفقا گفته ایم که معنای مطلقا از تفصیلی که بعد میاد دانسته میشد. اما مطلقا مکروه است و فعل علی علیه السلام جواب سؤال مقدره. یک کسی میگد که مولا در مسجد قضاوت میکرد و معصوم، این خودش یک بحثی است که آیا معصوم فعل مکروه به جا می آورد یا به جا نمی آورد. از این مطلب معلوم می شد که معصوم علیه السلام فعل مکروه به جا نمی آورد. لذا میگیم خب شما می گویی که انفاذ احکام و قضاوت در مسجد مکروه هست، پس حضرت امیر سلام الله علیه چرا در مجلس قضاوت میکرد و انفاذ حکم میکرد؟ معصوم که فعل مکروه به جا نمیارد، میخواد جواب بدهد. و فعل علی علیه السلام به مسجد لهو لبزن به انفاذ، و فعل علی علیه السلام لهو به جا آوردنش، لهو یعنی اون انفاذ را، به مسجد کوفه خارجون، این از قانون فقه خارج است. و ما این هی تکرار کردیم و تکرار میکنیم که فعل معصوم دو قسم است، یکی اصل سنت، خود مطلب را همه را بگیم ولو کم خونده بشه، دلیل شیعه در احکام فقهیه چهار تاست، کتاب یعنی قرآن، اجماع ای دوتا، عقل ای ستا. مراد از عقل این عقل من و شما نیست، عقل یعنی ادله عقلیه، ادله عقلیه را انشاءالله در رسائل میخونی، کتاب و اجماع و عقل، یکی هم سنت. سنت ستاست: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. قول معصوم معلوم است، قال صادق فلان فرمود. تقریر معصوم عبارت از این است که فرض کنیم معصوم اینجا نشسته، یک آقای توی محراب هندوانه میخوره و امام چیزی دربارش نمیگه، کارش نداره، اینا میگن تقریر. و در تقریر شرط است که بر معصوم خوف نباشد، اگر خوف باشد و سکوت بکند، این تقریر معصوم حجت نیست. در وقتی تقریر معصوم حجت است که از اون آقا که اونجا هندوانه میخورد نترسد، اگر ترسید و سکوت کرد، این دلیل بر جواز هندوانه خوردن در محراب نمیشد، اینم تقریر. پس یکی قول معصوم، یکی تقریر معصوم و یکی فعل معصوم. میبینیم امام علیه السلام نماز ظهرش را تأخیر میاندازد، دو ساعت سه ساعت بعد نماز ظهر میخوند، این هم میشد فعل معصوم. ای که میگین سنت، هر سر شامل میشد، لکن گاهی فعل معصوم برخلاف قوانین کلیه شرعیه یه. اینه که برخلاف قوانین کلیه شرعیه یه، این دلیل در فقه نمیشد، پس فعل معصوم دلیل در فقه میشد اگر برخلاف قواعد کلیه شرعیه نباشد. حالا مثلا حضرت امیر سلام الله علیه شب از خانه بیرون اومد، وارد مسجد کوفه شد، با پا زد، ابن ملجم گفت پاشو من میدونم میخوای چی کار بکنی، و از منزلم که اومد اون حلقه در به کمربند حضرت وصل شد، کمربند را کشید، به خودش خطاب کرد: اشتد حیازی مکل الموت، خود علی مهیا باش، ولو این کمربند تو را گرفته که نرو کشته میشی. حالا این قانون فقه نیست، به قانون فقه کسی اگر بفهمد که من از منزل بیرون میام، بین راه دوز کبریت را از من میگرد، یک کبریت یک سیگار، این سفر حرامه. و ها کذا سفر کربلا که حضرت سید الشهدا آمد طرف کربلا، با اینکه میدانست که در کربلا چه قضایا این میشود، بازم تشریف آورد کربلا. اما من و شما اگر بدونیم همچه پیش آمده این میشد، سفر حرامه، نماز را باید تمام بخوانیم، روزه باید بگیریم. اینها خارج از قانون فقه است، اینها مخصوص خود اونهایه. اونا میدانن که همچه سفری برای اونها واجبه باید کربلا برود، یا واجبه برود مسجد و کشته بشد. لذا میگد معصوم علی علیه السلام که در مسجد کوفه قضاوت میکرد از فقه ما خارجه، ما به او کاری نداریم، او وظیفه خودش میدونسته. ما چه میدونیم چرا رفته تو مسجد و قضاوت کرده، اما برای دیگران مکروه در مسجد قضاوت کنن. و فعل علی علیه السلام لهو، گفتم زمیره به انفاذ بزن، انفاذ یعنی نافذ کردن احکام، یعنی قضاوت کردن، به مسجد کوفه خارجون او مخصوصون به ما. این مقابل مطلقا، که انفاذ احکام مکروه مطلقا، یعنی چه در وقتی که دو نفر پیشش میاد دعوا میکنن، این دو نفر با هم جدال بکنن یا نه هر دو ساکتن، اومدن میگن آقا حکم این مسئله چیه؟ پس مطلقا میگد چه این که دو نفری که دعوا دارن و قاضی میخواد حکم کند با هم داد بیداد بکنن، یا یعنی که نه ساکتن، میگن اومدیم هرچه حکم خدایتو بگو. پس مطلقا قضاوت در مسجد مکروه یا نه قضاوت در اون وقتی مکروهه که بین طرفین سر و صدا بشود، او مخصوصون به ما فیه جدالون و خصومتون. خود دیده این لابد دو نفر که میارم دادگاه دعوا دارن، این میگه تو نمیفهمی، تو پدر سوخته ای، تو حروم خوری، اون میگه خودت حروم خوری، خودت پدر سوخته ای. قاضی هم این نگاه میکنه، بعد حکم صادر میکنه که حق با اینه یا با اونه. جدال و خصومه او بد دائم یا نه فعل این کراهت مخصوص است که دائما مسجد را دادگاه درست کند، همیشه بلد اونجا بنشیند برای که مردم بیان پیشش و این قضاوت کند، این مکروهه. باز معنای مطلقا معلوم شد، مطلقا یعنی چه دائما برود در مسجد بنشیند و دادگاه درست کند مسجد را، یا نه یک روزم توی مسجد قضاوت کند، مکروه است. خب لا ما یتعلق نادرن، که بگیم این مکروهه اگر دادگاه درست کند مسجد را، اما یک روز اتفاقی افتاد و اونجا نشست دو نفرم اومدن مرافعه کردن، بگیم این مکروه نیست. لا ما یتفق نادرن او بما یکون الجلوس فیه لأجلها، لا بما، یا میگیم کراهت در صورتی است که این فقط مسجد میاد برای که قضاوت کنه، اما اگر مسجد آمد که نماز ظهر بخونه، اتفاقا دو نفرم آمدند و دعوا دارن، اونجا مکروه نیست. کراهت در وقتی است که غرض آمدن مسجد فقط قضاوت باشد، اما اگر غرض قضاوت نبوده، آمدن نماز بخوند، اتفاقا دو نفرم دعوا دارن، آمدن پیشش دعوا رو میگن، اینجا بگیم مکروه نیست. او بما اون مخصوصون بزنها، او مخصوصون بما یکون الجلوس فیه در مسجد لعجلها، زمین عجلها رو بدن به انفاذ احکام، لعجل انفاذ احکام. لا بما اذا کان لعجل العبادت فاتفقت الدعوا، اما اون صورتی که برای عبادت اومده و اتفاق افتاد که دو نفر آمدن پیشش دعوا کردن، اونجا میگیم مکروه نیست. لا بما اذا کان لعجل عبادت، نشسته برای عبادت، فاتفقت الدعوا، میگیم چرا این صورت مکروه نیست. سه صورت شد، یکی اتفاقا پیشش اومدن، یکی اومد برای عبادت در زمن کسی اومد پیشش برای دعوا، یا دعوایی که خصومتی درش نباشد. این صورت جائزه. چرا؟ لما في انفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها. معالم اگر خونده باشی قوانینم میگد سارعوا الى مغفرة من ربكم، سرعت در کار خیر امر دارد. حالا امرش وجوبیه یا استحبابیه اون بحث دیگریست. خب من آمدم توی مسجد نماز بخونم، اتفاقا دوتا مسلمون با هم دعوا دارن، آمدن میگن آقا ما با هم دعوا داریم، حکم چیه؟ اینجا بر من لازمه ولو برای نماز اومدم دعوا اینها رو فیصله کنم. چرا؟ به جهت این که فیصله بین دو مسلمان فصله دعوا امر دارد، چون کار خیر است با سرعت کرد. و همچنین اگر یک روزی اتفاقا توی مسجد دعوایی افتاده و من فیصله کنم، بازم جایزه. خلاصه در بعض صور جایزه مکروه نیست، چون فیصله نزاع بین دو مسلمان این یک کار خیریست و آیه شریفه امر کرده سارعوا الى مغفرت من ربکم لما فی انفاذها. ها را بدن به احکام، بدت اون چیزی که در انفاذ احکام است حین اذن که من باب الاتفاق اومدن که براشون فیصله دعوا بشد. من المسارعه المأمور بها، که امر شده به اون مسارعت الى الخیر. و علا احدها یحمل فعل علی علیه السلام، به یکی از این سواد کار مولا را توجیه میکنیم. این سواد، یکی حضرت برای نماز اومده بود، دو نفر اومدن دعوا داشتن، یا اینکه اتفاقی افتاده یک روزی حضرت بین مردم دعوا را فیصله کرده است، یا اینکه دعوایی بوده که جدال درش نبوده، داد بیداد نبوده. به یکی از این سبب کار مولا را توجیه میکنیم، چون مولا معصومه و معصوم فعل مکروه به جا نمیارد. خیلی. و علا احد این وجوه یحمل فعل علی علیه السلام و لعله بالاخیر انسب، میگه شاید کار مولا به توجیه اخیر مناسب تره. توجیه اخیر کدام بود؟ بله؟ بله عبادت، بله عبادت اومده بود حضرت، خود دو نفر دعوا داشتن، دعواشون فیصله کرده. ولعله بالاخیر انسب الا ان دکت القضا، ناچار میگم هرچه باد آباد. آقا کتاب نوشتن یک جوری باید انسان مطلب بنویسد که تحقیقی باشه، ولی هرچه دلش خواست بنویسد اینا بهش میگن دروغ کتبی. دروغ چهار قسمه، یکی دروغ لفظی، یکی دروغ کتبی، یک چیز دروغ بنویسن. دیروز منتخبات تواریخ آورده بودم اینجا، مرحوم حاج ملا هاشم خراسانی نوشته که قبر حضرت یحیی در بین گرگان و گنبد قابوسه، که دروغ. آقا قبر حضرت یحیی ابن زید در افغانستانه. و همچنین مسجد کوفه، اینه که دوی الان میگم مسجد کوفه را من مدرک ندارم، لکن از بزرگان شنیدم مسجد کوفه هر کس مشرف شده میدوند، اونم که مشرف نشده انشاءالله مشرف میشد، مقام های درست کردن که اینجا مقام حضرت ابراهیمه، داره که نماز و دعایی داره، اونجا مقام حضرت جبرئیله، اونجا مقام فلان معصوم دیگر. از بزرگان مشنیدم که اصلا اینا همش بی اساسه، بی اساسه. نه جبرئیل اینجا اومده نماز خونده، نه فرض کن حضرت صادق اونجا و ها کذا. از این حرفای بی اساس نباید انسان بنویسد. ایشون هم عجیب است، یک مقام است در مسجد کوفه معروف به دکت القضا. دکه که روزا میگن دکه های دور خیابان جمع میکنن، دکه یعنی جایی که بلندتر است. شهید میگه این توجیهاتی که ما کردیم با دکت القضا نمیسازه. دکت القضا معنیش این است که همیشه مولا اونجا میامد و دادگاهی میکرد مردم را. شما میگید نه اتفاقا یک روزی کار کرده، یا برای نماز اومده بوده، بعد کسی اومده پیشش دعوا کرده، میگه با دکت القضا چه کار کنیم؟ بنابر این نقلی که من از بزرگان کرده مثل دکت القضا هم اساس نداره. کی میگد مولا اونجا قضاوت کرده؟ آمدن درست کردن دکت القضا، اساس نداره. من از محققین شنیدم. ها کذا این روزها یک ورقه دست مردم دادن، که یک نفر دختری مریض بود و اطباء جوابش دادند و اومد به قبر حضرت زینب سلام الله علیها متوسل شد و حضرت او را شفا داد و سفارش کرد که این مطالب را تو بنویس و بین مردم نشر بکن و هر کس هم که بخونه واجبه که 13 تا ورقه مثل این درست کنه. اینا آقا یک چیزهاییست که آدم بازرگ میفهمه چه کاره هن. حالا این حالا ایشون همچه میگن، میگن این توجیهاتی که ما کردیم با دکت القضا نمیسازد. دکت القضا جایی را میگن که دائما مولا اونجا آمده باشد و قضاوت کرده باشد. پس این توجیهات نسبت به دکت القضا لایتچسبک است، یعنی توجیهات ما درست نیست. پس مولا همیشه اونجا میرفتد و دادگاه درست کرده بوده. خیلی خب، میگیم اگر درست باشد دکت القضا، الا ان دکت القضا به بهی را بدن به مسجد، الا این که دکت القضا در مسجد لا تخلو من منافرتین، یعنی دوتا جور نمیان. اون طرف بگیم یک روزی حضرت مثلا انفاذ حکم کرده، این طرف هم دکت القضا را قائل شوین که همیشه حضرت اونجا می نشست و دادگاه درست کرده بود، این دوتا با هم متنافرن. فارسی یعنی جور نمیان این دوتا. خیلی لا تخلو من منافرتن للمحامل، با این سه محملی که درست کردین وجود دکت القضا با او جور نمیاد. تموم شد. و تعریف الزوال، زاد تشدید دارد یا لام تشدید دارد؟ صرف میر که خوندی؟ حالا ببینیم صرف میر طالبان چند صیغه دارد؟
خیلی.
یا باسواده، هرچه بلد نبودی بگو خیلی. یک پلتیک ملاییست. حالا الحکمت و زالت المؤمن، اگر صرف میر یاد شما باشد، وزن مفائل، وزن فعائل، این جمع مفرد مؤنثه. طالبتون جمع بسته میشد بر طوالب. مفرد مذکر اگر یک وقتی جمع بسته شد بر وزن مفائل و فوائل میگن 16 است. اینو تو صرف میر خونده ایم. اما طلابون این جمع مذکره، میگم آقان طلاب، مفرد طلاب چیه؟ طالبون. حالا این زوال بخونین یا زوال به تشدید لام، اگر به تشدید خوندین چه وزن میشد؟ زوالل، فعالل، فعالل به قرینه بله؟ فعالل، خیلی خوب، هر جور باشه، زلل است. حالا این زوال به تشدید لام بخونین، زوال که بشه زوالل، یا زوال بخونیم که بشه طلابون.
زوال
کدام بخونیم؟ خیلی خوش، شما هر جور میخونیم ببرید سهون. حالا روایت دارد الحکمت و زالت المؤمن. بعضی اینم چه معنا میکنن؟ میگن حکمت یعنی علم فلسفه، زالتون یعنی گمراه کننده. الحکمت و زالت المؤمن یعنی درس فلسفه گمراه کننده مسلمان هاست، لذا میگن فلسفه نخونید. معناش این نیست. معنای حکمت یعنی چیزهای مطابق عقل. حکمت مطالبی را میگن که مطابق عقل باشد، یعنی عقل پسند باشد. زاله بنی گم شده، نه بنی گمراه کننده. چیز گم شده را بهش میگن زاله، یعنی گم شده. الحکمت و زالت المؤمن یعنی مطالبی که عقل پسند باشد گم شده شخص مؤمن است. یعنی مؤمن همیشه عقب چیزها این میگرده که عقل پسند است، یعنی چیزهای خلاف عقل اعتنا نمی کنه. خب بنابر این حدیث شریف الحکمت و زالت المؤمن، پس این زوال این باید بگیم گم شده ها به قرینه زالتون. خب زالتون مفرد مؤنث، گفتیم زوالل جمع مفرد مؤنثه، پس بنابر این لام را تشدید بدیم یا به تخفیف بخونیم؟ تشدید بدیم. خب حالا اصل معنا لفظه که یاد نگرفتیم، یاد گرفتیم، مقصود ما از لام اخوندن این بود که لفظ را یاد بگیریم. علی حالا معناش واضحه. و تعریف زوال یعنی مکروه است. شناسندن گم شده، بیاد در توی مسجد بگد آقایون یک پنج ریالی من اینجا گم کردم، کی پیدا کردم؟ میگم من پیدا کردم، اینجاست. یا بگد کتاب سیوتی گم کردم، کی پیدا کردم؟ یا بالعکس بیاد بگد آقایون من کتاب سیوتی گم کردم، کی پیدا کرده؟ یا بگد من پیدا کردم از که گم شده هست. حالا انشاء تعریف و زوال کدوم یکی باشد؟ خوب دقت کن ها، گفتیم قرار شلامه خوندن عبارت فهمیه. تعریف و زوال یعنی شناساندن گم شده. کی بشناساند؟ اونی که گم کرده بشناساند یا اونی که پیدا کرده بشناساند؟ از کجا؟ نه، اونی که گم کرده میاد بگد آقا یک سیوتی چاپ عبدالرحیم جلدش مثلا پاره پاره، کی پیدا کرده؟ خب اون گم کننده تعریف میکند، ببیند کی پیدا کرده. یا بالعکس اونی که پیدا کرده میگد آقا یک کتاب سیوتی جلدش هم کذا، کی گم کرده؟ پیش من است. حالا این تعریف و زوال ببینیم کدوم معنا را داره. خوب داره شنا. و تعریف و زوال انشادن او نشدانن. انشادن یعنی سوال میکند، انشاد میکند. نشدانن یعنی خبر میدهد. انشاد یعنی صاحب مال میگد فلان قسم کتابی من گم کردم، کی پیدا کرده؟ نشدانن اونی که پیدا کرده. یا بالعکس اینو باید به لغت مراجعه کنی که انشاد یعنی جویا شدن یا خبر دادن. اگر انشاد جویا شدنه، یعنی صاحب مال میگوید که فلان قسم کتاب کی پیدا کرده. اگر نشون دادن باشد، کسی که پیدا کرده میگد من کتابی گم کردم، کی پیدا کرده. ظاهرا انشادن مال گم کننده یه که گم کننده میگد ایها الناس مسیوتی به این نشانی گم کردم، کی پیدا کرده. نشدانن مال جوینده یه که جوینده میگد من همچی کتابی پیدا کردم، کی جسته، مال کیه، بیاد ببرد. علیه حالیم پس زوال در هر دو معنای استعمال شد، هم گم شده هم گم کرده. عکسش کلمه بلند بخون رفقا بشنوند. یعنی کی بگد یعنی کی بگه اینه؟
یعنی کسی پیدا کرده.
احسن، این مال انشاد.
ولی نشدان
یعنی کی بگه؟
یعنی
کسی
گم کرده.
سألن های اولی چه بود معناش؟
اولی اونی که عرفه ها تعریف کنه،
یعنی پیدا کننده. دو یعنی؟
گم کننده.
خیلی خوب. خب من مدرس 50 ساله ام، آقا من اشکال می اندازم تا شما عقلش بگردی. گوش، بله بله. خب آقا حالا اگه بخوام راجع به کتاب آقا یک چیزی بگم، تقریبا نجفی آقاشون ترخ میشه. دو سه نفر نجفی اینجا نشستن میگن آقای مدرس داره با نجفی هم بد میگن. اینجا بد میگی، اونجا را اگر نبودن میگفتن. خب حالا هاشه کتاب شما هم درسته انشالله. بسم الله. انشادن او نشدانن. خب پس چطور شد آقا جان؟ خوب حواس آن جمع باشه. کسی که چیزی را پیدا کرده که لغته بهش میگن، که در همین کتاب شلا میخونیم، کتاب را که پیدا کرده کتاب را لغته بهش میگن. بر ای واجبه که یک سال در مجامع اعلان کند که بابا من کتابی پیدا کردم، هر کس صاحب شد بیاد نشانید بده و بگیره. خب بر این واجب این کارا بکنه. در کجا؟ در مجامع، یعنی اونجایی که مردم زیاد جمع میشن. خب این وظیفهش اینه که بیاد در مسجد، چون مردم زیاد جمع میشن، بگه که بابا من کتابی پیدا کردم، هر کس صاحب شد بیاد بگیره. از این طرفم دخول در مسجد و این کارها کردن مکروه. خب بین محضورینه میگه جمع بین هر دو حکم میتوند دم در بیسته، پا توی در نگذاره، در مسجد که بیرون در مسجد نیست. جمع بین هر دو حکم، هم وظیفه وجوبی که یک سال به مردم اعلان کند که من کتاب پیدا کردم، هم وظیفه ترک مکروه که در مسجد مکروه هست تا بیداد کند برای کی گم کرده. جمع بین هر دو این است که بیرون مسجد بیسته، هر دو وظیفه ادا میشه. ول جمع بین وظیفتین، نونش به اضافه افتاده، ول جمع بین وظیفتین تعریفها فی المجامع، این یکی که در مجامع باید به مردم خبر بدهد که همچه کتابی پیدا کرده، و کراهتها فی المساجد، این وظیفه دویم که در مسجد مکروه این کار را بکند. جمع بین هر دو به چه میشد؟ فعله خارج الباب، همین کار بکند بیرون در، بیرون در بیستد و به هر دو وظیفه عمل میشود، تمام شد. و انشاد و شعر، باز از خارج از کنم، یک لغت عرب میگن معجزه درش هست، از اینجا هست. خب انشاد و نشتانه که فرقش فهمیدیم، حالا حاشیه کتابشون صحیحه یا حاشیه دیگه صحیحه، حالا حالا فرق دارن. انشده و انشعه، انشعه شعری که خود انسان گفته باشد بخونه، من خودم اشعاری گفتم الان میخونم، اینا میگن انشاء شعر. انشده این است که اشعار کس دیگر رو من بخوانم. خوب دقت کن، پس انشأ انسان شعر خود را در مسجد بخونه، انشده شعر کس دیگر را بخوند. ایشون میگد انشاد شعر مکروهه. ای کدوم صورت را میگد مکروهه؟ مال دیگران. خب اگر ما به ایشون میگد انشاد شعر مکروهه، ای کدوم صورت را میگد مکروهه؟ مال دیگران. خب اگر ما به اصطلاح مقام تحقیق برای این میگیم، پس من اگر شعر خود را بخوانم مکروه نیست، انشاد مکروه، نه انشا. از این عبارت این فهمیده میشد. و انشاد و شعر مکروه در مسجد، چرا؟ لنهی نبی صلی الله علیه و آله انها، انها را بزنید به انشاد، بزنید نهی کردن حضرت از اون انشاد. و امره یعنی ول امره، و به جهت اینکه حضرت امر کرد به ان یقال للمنشد فضل الله فاه، کسی که داره شعر در مسجد میخواند میگیم خدا دهنت بشکنه. چرا آخر احترام مسجد نگاه نمیداری شعر در مسجد میخونی؟ حضرت امر کرده که کسی که در مسجد شعر میخواند باید بگن فضل الله فاه، فاه یعنی دهن، بهش بگو خدا دهنت بشکنه، چرا شعر میخونی؟ به ان یقال للمنشد فضل الله فاه. خب پس این روایت میگد در مسجد شعر خوندن مکروه است، و این کلام هم بهش اصالت کنیم که خدا دهنت بشکنه که احترام مسجد نگاه نمیداری. و روی نفی البأس عنه، از این طرف هم روایت آمده که باک ندارد، بأس یعنی باک، باک ندارد شعر خوندن در مسجد. خب این دو روایت را چکارش کنیم؟ میگه جمع بین هر دو جایزه. اون روایت میگه مکروه، نمیگه شعر خوندن در مسجد حرامه. این روایت میگه جایزه. خب کل مکروه جایز، کراهت که حرمتی نداره. این روایت جوازش را میگه، میگه جایزه شعر خوندن، اون میگه مکروه هست. و چه دارد؟ هر دو روایت صحیح هست. و روی نفی البعث انها، زمیر انها رو بزن به انشاد، روایت شده که نفی کرده معصوم باک از اون انشاد در مسجد، و هو غیر منافن للکراهه. این روایت با کراهت منافاتی نداره، هم مکروه و هم جائزه. اینه که چای خیلی گرم است و میخوره که لباش میسوزه، مکروه، اما جائزه. کل مکروه جائز. قال المصنف الذکرا، فرموده جناب مصنف در کتاب ذکرا، لیس ببعیدن، گفته همین مطلب بعید نیست، هم مکروه باشد و هم جائز، هر دو روایت صحیح باشد. نه اشتباه من کردم. قال المصنف الذکرا، لیس ببعیدن حمل و اباحت انشاد شعر علا ما یقل از خارج از کنم. دیگه بگیم ولو صدا میگلد و یواش یواش میخونم. مکاسب انشاءالله میخونید. روایت دارد بیع العذرت سحتون، یعنی مطبوعات انسانی را بفروشن و پولش را دیگیرن حرامه. روایت دیگه دارد لا بأس ببیع العذره، یعنی جائزه مطبوعات انسانی را بفروشن و پولش را بگیرن. اونجا این دو روایت را چند جور میخوان توجیه کنن. یک توجیهش این است که میگد مورد دو روایت جدایند. روایت بیع العذرت سهتون راجع به اون بلادی است که مطبوع انسانی درد نمیخوره. لا بأس ببیع العذره در اون بلادی است که مطبوع انسانی درد بخوره. کود میگن، گود میگن، چی میگن پای زراعت میزن؟ کود کود کود. پس ای که میگن لا بأس ببیع العذره، اونجا ای را میفرماید که کود زراعت کنن. بیع العذره سهتون اون ولایت را میگن که درد نمیخوره. دو جا مورد، مورد یکی جواز یک ولایت، مورد من ولایت دیگر. جناب شهید در ذکر همی کار کرده، میگد اون روایتی که میگد مکروه هست شعر خوندن در مسجد، اون وقتی است که خیلی شعر بخونن و اشعارم درش موعظه نباشه، نصیحت نباشد، قانون نحو و صرفی هم درش نباشد. شعر میخوند، قانون نصرف و نحو نیست، حاصل اشعار عاشقانه میخونن، مهملات میخونن. او که میگد مکروه اینجور اشعار میگه. این روایت که میگه لا بعثه باکی نیست در مسجد شعر بخونم، اشعاری رو میگه که درد بخور باشد، کم باشد. مثلا میخواد درس متول بده، رد العجز علی صدر رو شعر میخوند که من ایشه میخونم. بله بخونم شعر رد العجز علی صدر. دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من از لب جانان من. خود رد العزوز الى صدر یاد دادیم. او که میگه لا بسه اینجور اشعار رو میگد. خب بله، قال المصنف فی الذکرا لیس ببعیدن، یعنی بعید نیست. چه بعید نیست؟ حمل و اباحت انشاد شعر، حمل کنیم این روایتی که گفت لا بعثه مباحه، حمل اباحه انشاد شعر علی ما یقل من، بر اون اشعار کم بخواند. لکن و یکسر منفعتو، و منفعتش خیلیه که خب متول درس میدیم، میگد یکی از محسنات بدیعیه رد العجز الی صدره، من این به شعر حافظ یاد شادم که مراد این است. مثلا نفهمیدم شعر، شعر انشاد، به انشاد بزن. خواهم شعر انشاد یکیست. و تکسر منفعتهم کبیت حکمتن، میخواد یک حکمتی، حکمت اینونه که مطابق عقل است. بخوانم شعر چیز مطابق عقل. بله شیخ بهایی میگد حب الوطن من الایمان، بعد شعر میگد، میگد این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. حب الوطن من الایمان یعنی من افغانستان دوست داشته باشم ایمان منه، تو ایران دوست داشته باشی ایمان منه، غلط است. یارفا چیه؟ نه ایران دوست داریم نه افغانستان. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. یعنی شما به این متمسک نشو که پیغمبر فرموده حب الوطن من الایمان، همیشه در آرزوی افغانستان یا ایران باشی. غلطه، نه ایران میخواییم نه افغانستان، ما دین میخواییم. وطن یعنی بهشت. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. یعنی تو حب بهشت داشته باشی یعنی چه؟ یعنی معصیت نکن، واجبات به جای دار تا بری بهشت. و هاکذا بیتیست حکمت درش است. ولی کبیت حکمتن او شاهدن علا لغتن، یا داریم دست میدیم یک لفظی اومده الجماع الغفیر. جماع یعنی چه؟ من یک شعری میخوانم که معنی جمع را بفهمد. مثلا او شاهدن علی لغتن فی کتاب الله تعالی، یک لغتی در قرآن دیده، میگوید این معناش چیه؟ من از اشعار عرب یک شعری میخوانم معنا فهمیده بشد. اگر الاتقان داری، الاتقان، اگر نداریم بخر آقا. الاتقان غالب لغات مشکله در قرآن را به شعر بیان کرده، یعنی از اشعار عرب شاهد آورده که این لفظ معناش اینه. غالب لغات مشکله را اشعار عرب نقل کرده. ولی او شاهدن علا لغت نسی کتاب الله تعالی و سنت نبیه صلی الله علیه و آله. یا این که در روایات حضرت یا معصومین دیگر علیهم السلام یک لفظیست، لغتیست، معناش نمی فهمیم، از شعر عرب شاهد میاریم. او و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و شبهه، یا یک مطلب حکمتی هست و لغتی در او پیدا شده. مثلا میگیم به چه دلیل اینها جائزه که ذکرا فرموده که حمل میکنیم روایت جواز را بر این صورت؟ لأنه شأن چنین است، من المعلومه ان النبی صلی الله علیه و آله کان ینشد بین یدیه البیت و الابیات من الشعر. یعنی بدیهی است که در نزد حضرت که توی مسجد تشریف داشت شعرا می آمدن اشعار می خوندن. اونا که اشعار می خوندن یعنی اشعار عاشقانه می خوندن؟ نه، اشعار حکمت می خوندن، نصیحت می خوندن، مدح علی می خوندن. پس از اینها قرینه می گیریم که روایاتی که میگد لا بسم مراد اینجور اشعار است. لأنه شأن چنین است، من المعلوم این که نبی صلی الله علیه و آله کان ینشد بین یدیه البیت و الابیات من الشعر فی المسجد. ولم ینکر ذلک، و حضرت منکر نشد. از اون سه قسم سنت کدام این؟ کلان گفتیم تقریر، احسن. ولم ینکر ذلک، حضرت منکر نمیشد. و الحق به بعض الاصحاب ما کان منه موعظتون، بعضی علمای شیعه گفتن که اگر بیت درش موعظه هم باشد اونم خوندنش عیب ندارد. بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینش یک جوهرن الی آخر، اون نصیحت است که آقایون بشر بشر را باید اذیت نکند. مثلا اگر بشر گرفتاری دارد بشر دیگر باید به دادش برسه، اینم عیب نداره. بعضی علما گفتن و الحق به این جواز، به اینهایی که جایز است، بعض علماء شیعه، اصحاب علماء شیعه، ما اون چنان شعری که کان منه از اون شعر موعظه و مدح النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام و مرثیه الحسین سلام الله علیه، و روز خونه همیشه شعر میخونن تو مساجد، اینم ملحق است به اون اشعاری که حکمت و شاهد بر لغت و امثالش و مرثیه الحسین علیه السلام و نحو ذلک. چرا اینا ملحقه؟ لانه عبادتون، بدت این که اینها عبادت است. عید الفضائل اسدالله طاعت است، مدح علی و آل عبادت است، بودن به مدح حیدر کرار یک نفس حقا که در مقابل 100 سال طاعت است. خب اینا بخونه چه داره؟ مدح حضرت امیر است. لأنه عبادتون لا تنافل غرض المقصود من المساجد، اینها با غرض مقصود از مساجد منافاتی ندارد چون مسجد برای عبادت است. بله. ولی سب بعیدن، میگد این بعض اصحاب که اینها را ملحق کردن به اشعاری که جائزه، حرف حساب است، بعید نیست که همین باشد. ولی سب بعیدن و نهی النبی صلی الله علیه و آله، میگیم اون نهی را بر چه حمل کنیم که حضرت گفت بگو فضل لافا؟ میگد اون محموله بر اشعار دیگر عاشق باشد یا اشعار هرزگی باشد. و نهی النبی صلی الله علیه و آله محمول علی الغالب من اشعار العرب الخارجته. لابد خوندی اشعار عرب، همش زنا و دزدی و هرزگی و شرب الخمر. بله، اون شعر امرؤ القیس پدر سوخته. بله. و مرضعن الهیتها، زنی بود بچه‌ش ول میکرد، ما میرفتیم با هم اونجاها کارای میکردیم، او اشعار خوندنش جایز نیست. الخارج عن هذه الاسالیب و الکلام فیها به احادیث دنیا، و همچنین مکروه توی مسجد نشسته دارن میگه بله چغندرها را امروز ارزون فروختن، شلغمها را گرون فروختن، پرتقال کیلو 3 درهم، از این حرفای دنیوی اینم مکروه هست. این یک نصیحتی است میگم الان داول ما درس که نمیخوریم صدام گرفتن. ما آمدیم آقا بغداد، چند نفر طلبه بودیم اونجا، یک محله است مخصوصش معروف مال شیعه های مسجد حسینی داره، رفتیم تو مسجد هوام گرم نشستیم 7-8 نفر طلبه، هی داشتیم غیبت آقایون مرجعه میکردیم. بعد یک نفر خود بغدادی ها کنار نماز میخوند، بعد از مدتی آمد سلام کرد و خیلی احترام و احوال پرسی، گفت یک عرضی به شما دارم. گفتیم بفرمایید. گفت آقا این حرفای طلبگیر اینجا نگین، برید همون نجف هر کار میکنین بکنین، عقاید ما را چرا فاسد میکنین؟ آقا اینقدر ما خجالت کشیدیم اون سر دنیا. میگفت آقا شما اهل علم آمدین تو مسجد خانه خدا غیبت مراجع میکنین، حالا این نصیحت است چون ما غیبت مراجع کردیم، کم کم عقیده عوام به مراجع و به دین و امام جعفر صادق به همه خراب میشد، پس تا میتونید در پیش عوام نسبت به مراجع و امثال مراجع جسارت نکن که داخل معصیتی میشوی که آمرزشش مشکل است. خیلی والکلام فیها به احادیث دنیا، توی مسجد بنشینیم مطالب دنیاوی مکروه، لنهی عن ذلک ولمنافاته لوضعها، و بدت این که این کار منافات دارد با وضع مسجد. آخه مسجد برای عبادته، نه شلغم کیلو چند است و پرتقال کیلو چند، مسجد برای این ساختن. و منافاته لوضع مساجد فانها وضعت للعباده و تکره و سلات، دیگه چه کنیم نفس ما میگره گایی بسفه
اکمی.